بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل بحث به این مسئله منتهی شد که عوامل اختلاف فهمها در مورد فهم متون دینی چیست. گفتیم که در اینجا باید نگاهی همه جانبه داشت و از زوایای مختلف به آن نگریست و نمیتوان مسئله را ساده نگاه کرد. عوامل و اسباب طبیعی چه بسا در این اختلاف فهمها مؤثر است، یعنی میشود گفت درصدی از این فهمهای متفاوت علل و عوامل طبیعی دارند که برمیگرده به اختلاف ذهنها و فکرها، خصوصیات روحی، خصوصیات جسمی. البته انسانها در کنار این تفاوتهایی که از نظر طبیعی و آفرینشی دارند که خصوصیات فردی آنها را تشکیل می‌دهد، دارای مشترکات بسیاری هستند که این افراد مختلف را تحت یک نوع قرار می‌دهد و همه از نظر ماهیت نوعی یکسانند. ولی نمی‌شود منکر شد انسان‌ها مثلا از نظر ذهنی بعضی ذهنی خلاق دارند، اما کسانی هم این خصوصیت را ندارند، یا اگر دارند برخی خیلی قوی است، برخی در حد پایینه. برخی ها از نظر روحی و ذهنی خصوصیتشون نقادی است، فلان آماده برای نقدند. کسانی هم متفاوتن، یعنی چنین حالت روحیاتی ندارن، همه چیز را با نگاه خوشبینانه می نگرند، نه نگاه اعتراضی یا نقادی. افرادی به لحاظ روحی بسیار صبور و شکیبا هستند و معمولا کنجکاوی می کنند و در کنجکاوی صبر و حوصله بسیاری را اعمال می کنند. برخی ها این ویژگی را ندارند. برخی ها زود باورند، برخی ها دیر باورند، برخی کم حوصله‌اند و شتاب زده، برخی ها بسیار با حوصله هستند. همه این عواملی که گفتیم در نوع تفسیر وقایع، فهم وقایع، تلقی از رخدادها تأثیر گذاره. بنابراین قسمتی از تفاوت‌های در فهم ریشه در این تفاوت‌هایی داره که از نظر طبیعی وجود داره. بعد برمیگردیم، یعنی میرسیم به یک سلسله عوامل و اسباب دیگری که از نظر مبانی معرفتی، از نظر مبانی و اصول تفسیری، خب افراد میبینیم که تفاوت‌هایی وجود داره. مثلا در روش و مبنای تفسیری بعضی ها عقل گرا هستند، بعضی ها ظاهر گرا هستند، بعضی ها روش های عرفانی را معتبر میدونن و بر اساس روش عرفانی به تفسیر میپردازن. خلاصه این مبانی و موضع گیری ها و نگرش ها و روش های مختلف منشأ این میشود که در فهم از متن متفاوت به نتیجه برسن. و بالاخره یک سلسله قواعد اصولی مختلف، قواعد تفسیری مختلف منشأ تفاوت در فهمها و برداشتها خواهد شد. در مواردی از نظر قواعد و مبانی میبینیم که افراد هم رأیند، اما در تطبیق اون قواعد بر مصادیق و استنتاج از اون قواعد با هم دیگه تفاوت دارند. کم نیستند کسانی که از نظر مبنا هم آهنگند، اما در نتیجه گیری از یکدیگر جدا میشوند. شما حتما خودتون هم نمونه هایی را دیده اید که از شخصیت‌های برجسته در فقه یا در اصول یا در فلسفه یا در کلام می‌بینید که بر مبنا هماهنگند، اما گاهی در استفاده از یک آیه یا یک حدیث یا یک مصداق از هم جدا میشن و دیدگاه یک دیگر را تخطئه می‌کنند. تا اینجا این عواملی که من یاد کردم عواملی است که بگونه‌ای طبیعی هستند و در اساس نمیشه مذموم نیستن، یعنی این یک سلسله اسباب و عواملی هستن که اینها به هر حال بازگشت به یک تفاوت‌های طبیعی، تفاوت‌های روحی، تفاوت‌های فکری، جسمی و امثال اینها می‌کنه. ولی کن یک عواملی هم گاهی هست که اون عوامل عوامل نفسانی و شیطانی است، یعنی برخواسته از اون عوامل طبیعی نیست. خب البته اگر منشأ شیطانی باشه، خب و بغضهایی که بی منطق به وجود میاد و بر اساس خودخواهی، بر اساس غرور، بر اساس سوء ظن و امثال اینها نسبت به حرف دیگران، سخن دیگران، اینا دیگه عواملی است که عوامل در حقیقت شیطانی است. لذا میبینیم که خداوند متعال وقتی که مسئله محکمات و متشابهات را مطرح میکند، یادآور میشود که متشابهات زمینه ای هستند برای برداشتهای مختلف، ولی آدمهایی که در دل آنها زیق و بیماری است، این متشابهات را بدون اینکه درست تفسیر کنند، یعنی به محکمات آنها را برگردانند و در پرتو محکمات بفهمند، به همون متشابه بودنشان عمل میکنند و الذين في قلوبهم زیق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اینها با ایده فتنگری از متشابه پیروی میکنن. خب این دیگه ملامت آمیزه، چون امر رحمانی نیست، یک امر شیطانی است. پس اینم یک بحث که ما ببینیم در واقع اسباب و عوامل اختلافها چیست که قسمت‌هایش رو ما یادآوری کرد. اما بحث میرسه به این که ملاک و معیار ارزیابی و داوری در مورد این فهمها و تفسیرهای مختلف چیست؟ آیا میشود اصولا ارزیابی کرد؟ یا اینکه باید همه را پذیرفت و قائل به نسبیت شد؟ یعنی اگر ما بخواهیم همه را بپذیریم، در واقع باید تصویب بکنیم، مصوبه باشیم که بگوییم اون چرا که این فرد میگوید اینم درسته، اون که اون میگوید اونم درسته، که خب یا باید این رو بگیم یا باید بگوییم که نخیر، در بین این آراء و این تفسیرها درست وجود داره، نادرست هم وجود داره و ما حالا باید گزینش کنیم. اصولا حیات فکری بشر بر پایه ارزیابی استواره، گزینش میکنه انسان. و قرآن هم که مستحضر هستید میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این آیه یک پیام بسیار اساسی داره. معنیش این هستش که خب آدم میتونه انتخاب بکنه، میتواند گزینش کنه و باید چنین بکنه. اینا اول الالبابند، خردمندانند که سخنان مختلف را میبینن و در بین آنها گزینش میکنن، یک گزینش عقلانی و گزینش منطقی. خب پس مبنای ما این است که در مورد این فهمها و تفسیرهای مختلف از قرآن یا از روایات، از متن دینی میتوان و بلکه باید ارزیابی کرد. خب حالا معیار چیست؟ راهی داریم؟ قاعده‌ای داریم؟ میگیم بله. چند قاعده را ما میتوانیم به عنوان خطکش و شاغول برای تراز کردن و برای سنجیدن مطرح بکنیم. اولا اصول مسلم عقلی مهمه، یعنی اون دیدگاهی را ما باید برگزینیم که درش تناقض نباشد، ناسازگاری نباشه، صدر و ذیلش با هم دیگه ناسازگار نباش. این یک. ثانیاً قواعد منطقی تفکر ببینیم رعایت شده یا نه، استدلالی که می کند آیا از نظر منطق صورت و از نظر منطق ماده رعایت شده؟ اگر به شکل قیاس اقترانی است، شرایطش درش موجوده، حد وسطش تکرار شده. اگر به صورت قیاس استثنایی است، آیا از اون قسمی است که منتج است، مثلا استثناء عین مقدم هست یا استثناء نقیض تالی است یا غیر از این است. لذا دومین خطکش قواعد منطقی حاکم بر تفکر، باید اینا رو ما بر اساس اینا بسنجیم. سه، اون اصول و قواعد کلی عقلایی که بر محاوره بشر حاکم هستند و قبلا گفتیم اینها همان اصول لفظی هستند که در اصول فقه مطرحند. اصول لفظی مثل اصالت حقیقت، مثل اصالت علمی شود که عدم تقدیر، اصالت عموم، اصالت اطلاق، امثال اینها. پس ما با این ضوابط میاییم درباره یک فهم، آیا این برداشتی که از این آیه شده با این قواعد سازگاره یا با این قواعد سازگار نیست، پس میتوانیم گزینش کنیم. آیا این فهم و تفسیری که ارائه شده است با نصوص هماهنگ یا نه؟ چون ما گفتیم نصوص دیگه ردخور نداره، نصوص را باید تسلیم بود. محکمات آیا با محکمات سازگاری داره یا نداره؟ اگر چنانچه تفسیری از یک ظاهر ارائه شود که با نصوص نمی سازد، تفسیری از یک متشابه ارائه شود که با محکمات نمی سازه، ما باید او را رد کنیم، نباید او را قبول بکنیم. اینم یک قاعده. و بالاخره راه و ضابطه دیگری که ما می توانیم درستی و یا نادرستی فهم را تست کنیم و ارزیابی کنیم، هماهنگی این تفسیر هست با مبانی فکری و جهانبینی مؤلف. یعنی ببینیم این برداشتی که از این متن شده، از این سخن شده، آیا با مبانی فکری و جهانبینی گوینده و نویسنده، یعنی همان مؤلف، آیا سازگاره یا نه؟ به اصطلاح تفسیر به ما لا یرضا صاحبه نباشد، یعنی برخلاف اون مبانی و اصولی که یقین داریم مؤلف اونها را میدانه، ما اگر برداشت کردیم خب باید بگیم تفسیر نادرستی است. اون فهمی را میپذیریم از یک متن که با مبانی فکری و جهانبینی مؤلفش سازگاری داشته باشد. اگر جز این باشه، اون برداشت و اون فهم درستی نیست، ولو اینکه ظاهر کلام باشه. یعنی ممکنه یک عبارتی شما پیدا کنید، یک عبارتی مثلا از صدر المتعلیین پیدا کنید یک جایی، از خواجه نصیرالدین طوسی پیدا کنید یک جایی، که این عبارت ظاهرش سخنی را میگوید که از نظر معیارهای اخلاقی دینی مورد قبول نیست. دیده اید گاهی کسانی میرن میخوان نقد بکنن بعض فلاسفه را، کسانی که بدبینی با فلسفه دارن، یه چیزی پیدا میکنه یه جایی در یک مطلبی حرفی نقل شده، سخنی آمده، گفتاری آمده که این گفتار به ظاهر با اون مبانی اخلاقی، مبانی اعتقادی و دینی نمی سازه. ولی خب ما شخصیت رو میشناسیم، یعنی اون شخصیت مثلا صدر المتعلمین حاج نصیرالدین طوسی، شخصیتش یک شخصیت موجه، متشرع، عاقل و دانایی است، یک شخصیت هنجارین به اصطلاح داره، این محکمه. خب طبعا مقتضای انصاف اینه که اگر یک جایی یک مطلب بگیریم که با اون نمیسازه، در این تردید بکنیم، او رو تأویل بکنیم، او رو توجیه بکنیم، یا لااقل در بوته اجمالش بگذاریم، نه اینکه این یک جمله را برگزینیم و بعد تمام اون مبانی و اون اصول مسلم را مورد تردید قرار بدهیم. پس اینها یک سلسله ضوابط و معیارهایی است که بر اساس آنها میتوان درست را از نادرست، فهم صحیح را از ناصحیح تمیز داد و در بین آراء تفسیری، آراء فقهی، آراء کلامی مختلف در حوزه دینشناسی آدم به داوری بنشیند. خب میپرسید کار سنگینی است، آیا از عهده ما برمیاد؟ آیا ما میتوانیم بی طرف با این مسائل برخورد کنیم، هم این ضوابط را به خوبی بشناسیم، هم در عمل اینها را خوب رعایت کنیم، از در انصاف بیاییم، تحت تأثیر حب و بغضه هامون قرار نگیریم، پیش‌داوری نکنیم؟ میگیم این شدنی است، اما امری است امکان پذیر و شدنی، ولی البته مشکل، البته تمرین میخواد، البته مهارت میخواد، البته باید انسان خود را برای این جهت آماده کنه. اما سخن از دشواری، غیر از سخن از شدنی بودن یک مطلب است. بنابراین حالا اگرم یک جایی آدم دید که خودش اهل چیز نیست، به اصطلاح خبره کار نیست، این ضوابط و قواعد منطقی و اصول عقلایی و اینها را خود نمیتواند به تفصیل از هم باز بشناسد، البته در اینجا دیگه باید رجوع کرد به اهل به اصطلاح خبره و کارشناس، چنان که در همه امور این رویه ایست که ما اون را اعمال میکنیم. لذا در احادیث اسلامی از تفسیر به رأی نهی شده، از افتاء به غیر علم یعنی فتوا دادن ناآگاهانه نهی شده، مذمت شده. حدیثی آمده است که اگر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کند به خدا دروغ بسته، و اگر فتوای ناآگاهانه صادر کند مورد لعنت فرشتگان الهی قرار میگیره، هم فرشتگان زمینی و هم فرشتگان آسمانی. خب چطور میشود که فتوای بدون علم بدهد؟ فتوای بدون علم یعنی اظهار نظر کردن بدون اینکه با مبادی، با مقدمات، با اصول داوری در موضوع آشنا باشه. اگر فرض بفرمایید یک اثر هنری را کسی آمده ساخته و آفریده، به من بگویند داوری کن و به این اثر هنری نمره بده، و من از ظرایف هنر چیزی نمیدانم، فقط به حسب ظاهر میتوانم یک قضاوت کنم، فوقش اینه که بگم که چیز خوبی است از نظر من و در نگاه سطحی من، اما اگر بخواهم به لحاظ موازین هنری داوری کنم و بر اون اساس نمره بدهم، این قضاوت من و این فتوای من بدون علم ناآگاهانه است. اگر فرض بفرمایید در هر مسئله اینجوره، در هر کاری این چنینه، دین که کمتر از مقوله های دیگر که نیست، دین که کمتر از مقوله های دیگر نیست، اگر در مقوله های دیگر باید وقتی میخواییم داوری بکنیم با مقدمات و مبانیش آشنا باشیم، یقینا در مسائل دینی هم باید این چنین باشه، به طریق اولا باید این چنین باشه، زیرا که مسئله دین ارتباط با عالم غیبی دارد، با علم الهی دارد، لذا مسئله حساستری هم هست. بنابراین این میشود فتوای بدون علم. حالا قبلا هم گفتیم چه بسا اظهار نظری در یک مورد یک حکم دینی می شود با واقعا مطابقه، واقع را داره میگه، اما همین اظهار نظر ولو با واقعا مطابق باشد، چون بر اساس ضوابط و اصول پذیرفته شده و روش مورد قبول نبوده، این نامشروع و به اصطلاح مردود شناخته می شود. قبلا هم راجع به تفسیر به رأی گفتیم و این حدیث شریف که هم ما داریم، این شیعه داره و هم اهل سنت داره، که می فرماید من تکلم فی القرآن برأیهی فأصاب فقد اخطأ، کسی که در قرآن سخن بگوید، با رأی خود سخن بگوید، و اصاب یعنی واقعا اون چرا که می گوید مطابق با واقع باشد، اما این انسان در این حال خطاکار هست و سخن او، سخن یا کار او کار بر خطا و ناصوابی است. این هم در باره هر می شود خدمت شما که مسئله داوری کردن و اظهار نظر کردن در این باره که باید بر اساس ضوابط باشه می شود داوری کرد، می شود ارزیابی کرد، اما با این اصولی که نام بردیم کار البته مشکلی است، ولی امکان پذیره، و اگر انسان اونها را بشناسد و بنا بگذارد که این کار را به نحو مطلوب انجام بدهد، ناشدنی نیست. ما قبول داریم که وقتی که آدم معصوم نشد بالاخره یه جاهایی ممکنه خطا بکنه، ولی نمیشود به بهانه این احتمال خطاها از اول بگوییم حال که نمیشود، حال که احتمال خطا وجود دارد هر کس هر چی گفت ما قبول بکنیم. نه خیر، درست است که احتمال خطا وجود دارد، و حالا منی هم که میخوام ارزیابی بکنم چون اسمت ندارم باز 1% احتمال خطا در قضاوت منم یه جایی وجود داره، آگاهانه یا ناآگاهانه. در این حال این مقدار از احتمال عذر برای این که من بگویم حال که چنین است، پس همه آراء را با 1 دیدی نگاه بکنم و دست به گزینش نزنم و انتخاب نکنم و تأیید نکنم و چیزی را ترجیح ندهم، نه، این عذر نمی شود. برای خاطر این که خداوند متعال با همین خصوصیات از ما خواسته است که انتخاب بکنیم، یعنی خدا می داند که ما در انتخابمون هم معصوم نیستیم، ولی در این حال فرموده است فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بنابراین باید این کار را ما به این صورت انجام بدهیم. حالا ادامه بحث را انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.